بخشه، یک بخشش علم مستعصره که اون رو کسی خبر نداره، نه فرشته مقرب نه نبی مرسل، هیچ کس خبر نداره. بعد فرمودم اون 72 جزءش همش پیش ماست، آنچه که آصف داشت از این 73 جزء یک بخش بود، یک جزء بود، با اون یک جزء اون کارا رو میکرد، با اون قدرت رو داشت، ولی تمام اون 72 جزء به جز علم مستعصر که اون حسابش جداست، به جز علم مستعصر بقیه علم به اسم اعظم و اسم اعظم نزد امام موجوده، موجود است. اون علم الکتاب که در قرآن داریم که کسی که علم الکتاب داره این رو خبر داره، در روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن نوشتن گفتن که اون امیرالمؤمنینی که نزدش علم الکتاب هست. درباره آصف داریم که وقال الذی عنده علم من الکتاب، این من بعضیه، اون کسی که بعضی از علم الکتاب نزدش بود، قال انا آتیک به قبلا یرتد الیک طرفک، گفت من یه چشم هم زده این کارو میکنم و فورا این کار انجام داد. او علم من الکتاب داشت، امیرالمؤمنین علم الکتاب رو داشت. این علم الکتاب در واقع یک منبعی است که امام با این علم الکتاب آنچه که میخواد رو بهش میرسه، با علم الکتاب آنچه که لازم داره. حالا عرض کردم اصل این بحث باید تو بحث ولایت مطرح بشه که یکی از عرض کنم که اون ابزار و اون راهکارهای تصرف در عالم امکان که اهل بیت علیهم السلام داشتن، امامان علیهم السلام داشتن، اون به سبب همین علم الکتاب بود، یعنی همین اسم اعظم که نزد ائمه علیهم السلام بود. دیگران هم گاهی به بخشای از این اسم اعظم رسیدن. عرض کردم حالا آصف رو که دیگه ما در روایت فراوان داریم که در قرآن هم داریم، عفریت جن گفت من در چند ساعت این کار انجام میدم و اون انسان گفت نه من یه چشم هم زدن این کار انجام میدم. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبلا تقوم من مقامک، اون جن قوی هیکل گفت من قبل از اینکه این جلسه تموم بشه تخت از یمن تا اینجا حاضر میکنم، ولی آصف گفت نه من یه چشم هم زدن این کار انجام میدم و این کار انجام داد، در یک چشم هم زدن انجام داد. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، این به برکت اسم اعظم بود، بخشی از اسم اعظم، در حالی که ائمه علیهم السلام تمام اسم اعظم رو دارن. تو بعضی از روایات داریم که اگر اسم اعظم تشبیه به یک دریا بشه، یک بندازه ظرف کوچک از این دریا نزد آصف بود، ولی کل دریا نزد ما موجود است. این هم یکی از منابع علم امام. این بحث میتونه ادامه داشته باشه، اما من تصور میکنم که چون میخوام که ما خصوصیات دیگر رو هم بگیم و برخی از شبهات و سوالاتی هم که در رابطه با علم امام وجود داره رو باید پاسخ بگیم، من فکر میکنم که منابع علم امام این مقدار کافی باشه تا بعد انشاءالله ببینیم که در بخش دیگه علم امام باید در چه زمینه های صحبت بکنیم. ما بدین ترتیب با 5 منبع برای علم امام که کتاب یعنی قرآن، اون کتاب های ویژه، تحدیث، الهام و اسم اعظم باشه، بحث منابع علم امام رو خاتمه دادیم. عرض کردم این بحث میتونه ادامه داشته باشه، ولی خب میشه ادامه داد بحث رو، ولی اون سوالاتی که مطرح میشه و اشکالاتی که در این زمین مطرح میشه باز کمک میکنه که بخشای دیگر و ابعاد دیگری از علم امام انشاءالله آشکار بشه. بپرسن که اگر امامان ما به گذشته و آینده علم داشتن همه چیز رو میدونستن چرا خودشون رو بکشتن دادن؟ خب القاء نفس در تحلوک حرام دیگه، ولا ترقو بایدی کمد تحلوک. امام حسین اگه میدونست مثلا که بره کربلا شهید میشه، خب چرا رفت کربلا شهید شد؟ امیرون اگه میدونست که بخواد مسجد بره نباید میرفت دیگه، باید حفظ میشه خودشو، چرا رفت مسجد که ضربت بخوره؟ امام رضا اگه میدونست که خرماها یا انگورها مسموم هست چرا خورد؟ این سوالیست که خب زیاد پرسیده میشه، پاسخش حقیقتا پاسخ خیلی مفصلی لازم داره. من بخشی از پاسخ‌ها و بعضی از نکات رو فهرست گونه عرض می‌کنم خدمتتون، بخشش هم توضیح مختصری میدم. اول نکته که عرض میکنم اینه که چنانچه قبلا هم گفتیم علم امام علم شعنی است، یعنی اگر بخواهد بداند هر چی بخواهد بداند میداند. در کافی ما روایتی داریم که ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، بخواهد بداند میداند، یا ان شاء ان يعلم یا ان شاء ان يعلم علم یا علم، هر سه عبارت در روایات ما هست. خب گاهی صلاح نیست که امام بداند، ولذا نمیخواهد که بداند و نمیداند، چون علم امام علم ذاتی که نیست، مثل علم خدا که نیست، علمش علم شعنی است. گاهی صلاح نیست که بداند، میبینه خدا راضی نیست که او پشت پرده رو نگاه کنه، خب نگاه نمی کنه، میبینه صحنه امتحانه. تو امتحان که نمیشه که انسان همه جزئیات امتحان رو بدونه، که اون دیگه امتحان نیست که. صلاح نیست که امام بداند، امام اراده نمی کند و نمی داند. اگر میخواست امام بدانه، خب بله، هم اجمالش رو میدونست هم تفصیلش رو، اما چون صلاح نبود. نمونه های فراوانی ما داریم، مثلا فرض بفرمایید که اون شبی که امیر رو اونجای پیامبر خوابید، آیا میدانست که اتفاقی براش نمیفته، سالم خواهد ماند؟ نه خیر، نمیدونست، چون اگه میدونست که دیگه هنری نبود که آیه براش نازل بشه، خداوند به جبرائیل و میکائیل مباهات کنه، بگه ببینید ما چه بنده‌ای داریم، چیکار کرده. اینا همه در صورتی است که اون ندونه که چه اتفاقی براش میفته. موارد از این دست خیلی زیاد هست. پس نکته اول این شد که بله، اگر بخواهن بدانن میدانن، گاهی صلاح نیست که بخواهن بدانن، میبینن که رضای خدا در اینه که ندانن، اراده نمی کنن و نمیدانن. مطلب دوم که مطلب مهمی است اینه که امام و پیامبر و کسی که این علمو داره، او مکلف مثل بقیه مردم رفتار بکنه. آن چی براش تکلیف ایجاد میکنه علم غیب نیست که بگیم شما براتون واجب بود مسجد نرید، نه، او باید مثل بقیه مردم رفتار کنه. شواهد چی نشون میده؟ وقتی امام حسین علیه السلام از مکه حرکت کرد، زمانی بود که نامه مسلم بن عقیل به دستش رسیده بود که آقا تمام کوفه در اختیار شماست، سران کوفه، بزرگان کوفه آمدن با من بیعت کردن، کوفه در اختیار شماست، هر چه سریع‌تر شما بیاید کوفه. و امام حسین اگر میرفت کوفه و اگر کوفه متحول نمیشد و دیگه بر نمیگشتن، امام حسین با کوفه میتونست شام رو شکست بده، چنانکه پدرش این کارو کرده بود. و اگر کوفه رو امام حسین میگرفت، در واقع حکومت اسلامی رو گرفته بود. این ظواهر کار اینه. امام بر این اساس تکلیف داره، نه بر اساس علم غیب. ولی اون که از طریق علم غیب هم خبر داشته باشه، اما او مکلف هست به ظواهر عمل کنه. مثالی که معمولا بنده میزنم اینه، اگر یه نفر بیاد خدمت پیامبر و ادعا بکنه که مثلا این ملک مال منه، دو تا شاهد عادل هم بیاره که این ملک مال ایشون هست، پیامبر هم از طریق علم غیب بدونه که این شخص دروغ میگه، خودش و شاهدهای عادل هر دو دروغ میگه، هر سه دروغ میگه، تکلیف پیامبر چیه؟ بر چه اساسی باید پیامبر حکم کنه؟ بر اساس علم غیبش که بگه تو دروغ میگی، این ملک مال تو نیست، یا نه بر اساس شواهد شرعی و ظواهر شرع؟ همین دومی درسته. پیامبر با این که از طریق علم غیب میداند که این دروغ میگه، ولی مکلفه که این ملک رو به اون شخص دروغگو بده که تو شاهد عادل شهادت دادن. امام هم با این که از طریق علم غیب میداند که حقیقت چیه، اما تکلیفش همونه که بر اساس شواهد و ظواهر امر عمل کنه. خب امام حسین علیه السلام در منزل زباله خبر شهادت مسلم، هانی و از خودم قیس ابن مسهر در منزل بعدی و عبدالله بختور، اینا بهشون به امام رسید. امام مشورت کرد چیکار کنیم. بنی عقیل گفتن که ما میریم همون جایی که ما میریم، در همون راهی که مسلم رفته. بعضی از اصحابم گفتن که مسلم با شما فرق میکنه، شما برید کوفه، باز کوفه دیگرگون میشه، کوفه به نفع شما و به در راه شما بر میگرده. تا روز عاشورا هم احتمال این که امام حسین پیروز بشه هنوز بود. مگر نه اینکه حور برگشت. شب تاسوعا امام حسین علیه السلام با عمر سعد جلسه گذاشته که او رو برش گردونه. همون گونه که شب عاشورا 13 نفر از سپاهیان عمر سعد و امام حسین پیوستن شب عاشورا، روز عاشورا هم حور و چند نفر دیگه برگشتن و دادن خدمت امام حسین. خب چه اشکال داشت که مثلا همون گونه که حور برگشت، شمر هم برمیگشت، عمر سعد هم برمیگشت، چند تا از سران سپاه برمیگشتن، این سپاه در اختیار امام حسین بود و امام حسین با همین سپاه میرفت کوفه رو میگرفت. بنابراین حتی تا روز عاشورا هم احتمال اینکه امام حسین علیه السلام پیروز بشه علی الظاهر ها کردم تکلیف اینه. بنابراین از نظر شواهد کارهای ائمه علیهم السلام کاملا منطبق بر شرع بود و درست بود و اون هم تکلیفی جز این نداشتیم.